آخرین مطلب ما مربوط است به این که تکلیف ما در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی هشتم چیه؟
بله.
اینجا سه بحث اساسی مطرح هست، یعنی سه سناریو تعریف شده برای اینکه به اصطلاح افراد تکلیفشون رو در رابطه با انتخابات بدونن.
بله.
سناریوی اول تحریمه، که یک عده‌ای معتقد هستن که این انتخابات قابل به اصطلاح توجه نیست و شرکت در اون هیچ کمکی به ملت ما نمی کنه و تنها حاصلی که داره این استش که به اصطلاح حاکمیت موجود رو در ادامه حیات خودش و اعمال سلیقه های خودش با هدف در واقع تأمین منافع گروه های حاکمی که به صورت یک ائتلاف کشور رو در تصرف خودشون دارن کمک میکنه. این به هر حال یک نظریه نیست، غلط هم نیست، در خصوص اینکه چه اتفاقی وجود داره، چه وضعیتی وجود داره و چه اتفاقی میفته. اما اینکه آیا تحریم چیزی رو حل میکنه، به اعتقاد من تحریم چیزی رو حل نمیکنه. وقتی که شما حضور نداری، جای شما رو با چیزهای دیگه میتونن پر کنن. اگر اینها بخوان تقلب بکنن که میخواهن، که شما حضور ندارید، بقیه های سفید رو به بهانه اینکه از طریق کامپیوتر اخذ رأی شده میتونن پر بکنن. حالا شما نبودی اونجا، خود نبودی، شما که نمیتونید که مثلا وقتی میگن آقای فلان یا خانم فلان اینقدر هزار رأی آورده در فلان شهرستان، نام کسانی که بهش رأی دادن رو که نمیخونن که شما ببینید این جزء نامزدهای شما بوده یا نه. مطلب دوم این استش که
جناب معتمدی در همین باره حداقل موضوع اینه که این است که اون کسانی که این انتخابات رو تحریم میکنند و حق هر انسانی سختی حقوقش رو تضییع میکنند در مقابلش واکنش نشون بده. وقتی شما حق نداری انتخاب کنی، میباید منتخبینی رو که دیگران برای شما انتخاب کردند انتخاب کنید. در اون حداقل اینه که میدونم خودم در این انتخابات شرکت نکردم، این اولین گام برای رشد. در ثانی مسئله بسیار مهم اینه که میتونن با یک ظاهرسازی هایی و با نمایش های تلویزیونی و غیره مردم رو تا یه اندازهی فریب بدن، ولی وقتی یک تحریم همگانیست و آگاهانه، دیگر تمام اون ظاهرسازی ها هم محو خواهد شد. نکته سوم اینه که هدف از حضور یا عدم حضور ما در یک رویداد چیست؟ مسئله حضور در انتخابات یا تحریم یک انتخاب یا انتخابات چیست؟ به چه منظوری است؟
خدمت حضور جوارتون، من این بخش اعظم رو بگم تمام بکنم. بیرونیات ما در تحلیل شرایط عینی جامعه قبل از اینکه به اهداف آرمان‌های خودمون توجه کنیم، اول باید ببینیم که صورت مسئله چیه.
کاملا
هر حال عدم حضور، بله، این امتیاز رو داره، به شرط اینکه وسیع باشه، یعنی اینکه تأثیر بگذاره. در قضیه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 76 خیلی اون موقع میگفتن تحریم کنید، شرکت نکنید. درسته که مردم از ترس ناطق نوری رفتن رأی دادن به سید محمد خاتمی و نهایتا هم از این انتخاب خیلی نصیب ملت ما شدن هم قائل به این هستم. زمینی که معتقدم اتفاقا بعضی از مسائلی که واقع شد در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی محال بود در دوران ریاست جمهوری ناطق نوری به وجود بیاد، اگر ناطق نوری رأی وجود به دلایل واضح، چون ناطق رو اینها خودی تلقی میکردن، دستش رو باز میذاشتن و خیلی از مشکلاتی رو که برای تضعیف آقای خامنه‌ای ایجاد کرده بودن ولی به تضعیف کل نظام و صدمه به وحدت ملی ما شد، این اتفاقات نمیفتاد. در هر صورت ببینید این یه واقعیته. در جامعه ما به دلیل ابهامی که وجود داره در سرنوشت سیاسی و وحشت عمومی، خیلی ها به خاطر اینکه این مهر رو در به اصطلاح شناسنامه هاشون داشته باشند، میرن رأی میدن.
بله.
در رابطه با انتخابات وقتی که اینها به صورت دیجیتالی و کامپیوتری در میاد، با توجه به اینکه اطلاعات اشخاص روی کد ملی ثبت شده، این عدم حضور در انتخابات، حالا زمین که وقتی شرکت هم میکنن، نوع رأی هایی که داده شده رو به کسانی که داده شده رو اینها رو میتونن آنالیز بکنن و ازش مطالبی به دست بیارن. عدم حضورها رو هم کشف میکنن، به راحتی اتفاقا کشف میکنن.
بله.
اگر اینا افراد ضعیف جامعه باشن، کارگران، کشاورزان، خانمهای خانه‌دار، دختر خانمهایی که حالا منتظر خوشبختی هستن تو خونه پدرشون و همسالهم، ممکنه اینها به جهت احساس تأسیس الهی بخوان به جای اونها رأی هم بدهن، ضمن اینکه یادشون هم میمونه که حالا یک دستاری از جامعه ما مثلا چون حال نداشتن، اصلا بس تحریم هم نبود، نیامده بودن رأی بدن، ما حالا به جاش رأی داریم تا از فوز الهی شرکت در این تکلیف بزرگ بهره مند بشن. یعنی این رو هم ما در نظر بگیریم. مطلب بعدی
نفسیم جناب محترم، ما حتما در یک گفتگوی دیگر در این مورد به طور مشروح‌تری و به تفصیل در این مورد خواهیم پرداخت. منتها مسئله واقعی این است که یک بود قضیه تذویرها به کار خواهد رفت، در دیگر بود ما تا کی میباید که بین بد و بدتر انتخاب کنیم، کجا میباید بیستیم، بله کجا میباید بیستیم برای یک راه درست، برای یک هدف مشخص و روشن، و اون که میباید به مردم ما، جامعه ما از این واقعا آشفتگی، از این بی‌تصمیمی و دو دل بودن در تصمیم گیری بیاد بیرون و راه مشخصی رو انتخاب کنه و ادامه بده.
میشه؟
بله بفرمایید.
من خدمت شما بین بحث دومیان سریع هم میگذارم از این. همطور که گفتید ما یکی دو شما مجله رادیویی مون رو قطعا به وجوه مختلف، شکل های مختلف این داستان و این حادثه بزرگ میپردازیم. توی شکل دومش هم این هستش که یعنی چیزی که شما میفرمایید، یعنی ما گوسفندوار برویم در انتخابات شرکت کنیم و بگیم آقا اینا که تهش آدم های خودشون رو میفرستن، بعد هم گیرم آدم خودشون هم نباشن، آدم های نسبتا مستقلی باشن، خیلی راحت مجلس مصوبه میده اما دولت اجرا نمیکنه.
بله.
کما اینکه بسیاری از مصوبه های دولت رو هم زیر مجموعه های دولت اجرا نمیکنن. نمونهش وضعیت بانک های ماست که کار خودشون انجام میدن، علارغم اینکه در یک اقدام ضربتی سال گذشته آقای احمدی نژاد در همین سال اول و سال اول در واقع تقویمی، نه سال عملیات کارشون، تصدیشون در پست ریاست جمهوری، خیلی از مدیران رو ضربتی عوض کردن. اما آیا وضع ساد در دست در سیستم بانکی ما حل شد؟
بدتر هم شد.
آیا ویا جمع‌آوری کردن و پرداختن به پرونده های مربوط به گمرک های مختلفی که وجود داره و خیلی چیزهای دیگه، این نشون میده که فساد اونچنان ابعاد وسیع و ریشه های عمیقی داره که حتی اگر مجلس از نیروهای وطن پرست هم پر بشود، نمیتوانن در عمل سرنوشت ملت رو تغییر بدن، چون قوه مقننه فقط یکی از رکن، از اون ستا ستونی هستن که حکومت رو به وجود میارن. گفتیم که حکومت شامل قوه مجریه یعنی ریاست جمهوری و کابینه هست، قوه مقننه هستش که مجلس از رئیس رئیسه این مجلس و کمیسیون های مختلف و دابی های آشکار و پنهان پیو و قوه قضایی، ستا میشن حکومت. وقتی که ساختار به گونه ایست که شما حتی میدید مثلا در قوه قضایی قضات، رئیس قوه قضایی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری قضایی که حتی میتونه حکم اعدام رو متوقف کنه، پرونده رو اصلا مسدود بکنه، کما که در زمان آقای یزدی از این اتفاقات زیاد افتاد، به خصوص در رابطه با پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی. ولی آقای شاهرودی دیدین در دو مورد دستور توقف حکم اعدام رو دادن و اون خانم ها رو اعدام کردن. یک مورد یک نفر رو سنگسار کردن و یک مورد یک خانم همین ماه گذشته در اردبیل به دار آویختن. این نشان میده که بحث در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات حاشیه ایست بر یک متنی که ما خیلی سراغ اون نمیریم متاسفانه، و اون این استش که آیا حاکمیت و نه حکومت، یعنی اون چیزی که قانون اساسی و رهبری در اون متکلی میشه، آیا توانایی ها، ابزارها و امکانات لازم رو، حالا فارغ از اینکه ملی هستن، نیستن، مردمی هستن یا نیستن، ما خیلی به قول معروف اپلیکیبل، کاربردی به قضیه نگاه میکنیم، آیا توانایی تأثیر بر حکومت رو دارن؟ ببینیم اینجور نیست. یعنی شما کرارن سندهای مختلفی هست، فکرهای مختلفی هست، یا آقای خامنه‌ای حالا بازم حسب صلاحیت نظام حاکم و رهبری خودشون مطالبی گفتن و هیچ کس در قاعده قدرت که فعله، یعنی طبقات پایین، حتی طرف میان اطرافیان خودشون به صحبت ایشون و درخواست ایشون توجه نکردن. نمونه اون این هستش که از شب عید سال گذشته تا روز ایشون 4 بار مستقیما به شخص آقای دکتر مصدق اشاره کردن و اشارات ایشون به یک شکلی در واقع بوی ادای احترام میدادن، اگر نگیم ارادت و محبت. چرا؟ برای اینکه کاملا واضحه که ایشون به این نتیجه رسیده که ادامه این بازی در این لیگ عناصر شناخته شده که از جمعیت مؤتلفه و نوح خونها و رمالها و جنگیرهای وابسته به اونها شروع میشه تا سوپر مدرن هایی که موقتا به جای کراوات کفیه بنداختن روی گردنشون، اینها همه همین حرفا رو زدن. یعنی راهی نیست که جمهوری اسلامی ایران نرفته باشه، ترفندی نیست که این متلاصل نشده باشه. تنها اکسیری که میتواند پادزهر این مسمومیت وسیع و مرگبار باشه، برگشتن به اون انگیزه و اون ایدولوژی یا مکتبی که با ذات الهی انسان و با هویت انسانی آدم ها به عنوان مخلوقات زیشور روی این سیاره زمین ارتباط مستقیم و هماهنگی و همخوانی داره، یعنی حس وطن پرستی. اما انقدر در این رابطه ضعیف عمل میشه و متزلزل که حتی وقتی نیروهای وطن پرست در واقع 2 گام میان به طرف نظام حاکم و با یک شرایطی نشون میدن، آقا وقتی که مثلا فرض کنید نهضت آزادی یا ملی مذهبی ها نمایندگانی رو معرفی میکنن برای اینکه برن در این انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنن، این معنیش چیه؟ این معنیش نیست که آقا ما به اصلاحات درون همین نظام اعتقاد داریم، ما که طرفداران آقای رجوی نیستیم که، یا گروه تجاکی نیستیم که، یا طرفداران عناصر آقای عبدالمالک ریگی و نمیدونم که و که و که.
ولی جمع معتمدی
بله
جمع معتمدی، ولی باز اینجا هم 2 نوع نظر مطرحه. یکی این که اون آقایون امثال ریگی ها و مجاهدین اینا میگن شما باشید ما بیایم جای شما بشینیم، یا طالبان پهلوی، ولی نیروهای ملی میگن که میباید که حاکمیت ملت و سرنوشت ملت به دست خود ملت بیفته و در یک حاکمیت که متکیست بر استقلال و آزادی و مردم سالاری و عدالت و برابری حکومت برگزار. این دوتا با هم جداست، متفاوت نحوه نگرش و اون نوع تفکر.
دقیقا من ازم همین بود که استدلالی هست که آقا وقتی ما میان نامزد تعریف میکنیم معرفی میکنیم، یعنی بگیم آقا ما حاضرین با شما در یک تعامل دموکراتی زمینی که در اداره کشور همراهی میکنیم با هم بشینیم صحبت کنیم به حل مشکلات که این مملکت از هم نپاشه، این کشور به جایی نرسه که اون گروه هایی که اسم آوردی و اون تیپ آدم های ماجراجو یا آدم های خطرناک میتونن جامعه رو زیر و زبر کنن. و شما میبینید صلاحیت این افراد رد میکنن، حالا افرادی مثل عناصر شناخته شده جناح‌های وطن پرست ملی مذهبی ها که به جای خود شما می‌بینید حتی کسانی که در دور قبل رأی آوردن و صلاحیتش تایید شده و رأی آوردن و حتی الان در مجلس حضور دارن، اینا رو ازش هم رد صلاحیت کردن. مگه میشه یه نظر که نماینده مجلس همین الان تو رد صلاحیتش می‌کنی؟ این اگه جرمی مرتکب شده که صلاحیت او رو در چارچوب‌های شناخته شده نظام نفس میکنه، چرا این مثلا کمیسیون های مختلف که مسئول رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس هستن رسیدگی نکرده؟
دقیقا. و به همین دلیل و بله و دقیقا به همین دلیل مشخص میشه که در انتخابات میباید شرکت کرد یا شرکت نکرد.
و این نشون میده که خود نظام مسئول اینه.
بله.
یعنی یه موقعی هستش که شرایط فراهم هست، یه عده‌ای میخوان ماجراجویی کنن، یه عده‌ای میخوان سنگ اندازی کنن، یه عده‌ای میخوان در واقع سیاه نمایی بکنن، خود بهانه قرار میدن. ولی شما وقتی هیچ شرایطی رو میبینی که اینها به این شکل حتی با نیروهای خودشون رفتار میکنن، که نمونه‌هایشون رو ما در مجله‌های قدیمون عرض کردیم خدمتتون، ببینید که یه جورایی به نظر میاد اصلا دلشون میخواد یه عده‌ای نیان، اصلا شرکت نداشته باشن تا اینها بتونن عربده کشی بکنن که دیدید مثلا فلان جناح، مثلا نیروهای ملی مذهبی یا نیروهای نمیدونم وطن پرست یا چه شرکت نکردن، اما بازم ما رأی آوردیم و رفتیم به مجلس. خود عقبه این اقدامات رو هم میدونیم چی. گزینه آخرین هستش که خب بریم در انتخابات شرکت کنیم. خب بریم در انتخابات به کی رأی بدیم؟ اونهایی که شناخته شدن هستن که اینها رو مردم به نیکی که نمیشناسن، افرادی هم که بد نبودن، حالا اگه خوب هم نبودن، عناصر خونسا بودن، در مجلس حضور داشتن، مجلس هفتم، ششم یا دیگری، اما عملا نتونستن چیزی رو در این کشور تغییر بدن. یعنی نفس وجود و اقتدار و تأثیر قوه مقننه زیر سواله. که حالا فرض کنید که ما آرام بریم رأی بدیم، باشه که همین آدم ها که اینا تاییدشون کردن که نهایتا یعنی که هر کی بیاد بالا از این گروه فرقی نمی کنه، این یا جز آدم های ماست یا مجبور جز آدم های ما بشود، معنیش اینه دیگه. خب بریم به کی رأی بریم؟ شناخته شده ها رو که گفتیم، ناشناخته ها رو چی؟ خیلی از این ناشناخته ها میبینید که ثوابت مؤثر و نیروم و به اصطلاح خیلی درخشان فعالیت های سیاسی و حضور در پست های حساس کشور رو ندارن و در این دوره شورای نگهبان زیرکی که به خرج داده و مکری که به خرج داده این هستش که توی اون رد صلاحیت ها یه تعداد زیادی رو رد کردن فلدهی، اما در تایید مجدد ها یه کمی از اون افراد رقیب خودشون رو تایید کردن، اما بیشترش رو از کسانی تایید کردن که در واقع خیلی به اونها اعتماد ندارن، ولی فکر کردن چون اینا آدم های ضعیفی هستن، سابقه کار اجرایی هم ندارن، وقتی که بیان وارد مجلس بشن بعد از چند ماه حالیشون میشه که سیستم حاکم اینجور نیست که تو خیال کنی چون نماینده مجلسی دیگه حالا مثلا اگه اومدی پشت تریبون مجلس مثلا چهار تا مطلب هم گفتی حالا کشور زیر رو میشه. این جز بنبست های بعدیه که لازمه، به واقع لازم هستش که هم منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی ایران، هم شورای نگهبان و هم تریبون های حامی حاکمیت موجود به طور اوغلایی بیان در مورد اون حرف بزنن، چون در مجموع اونسید که بنده و خیلی از دوستانی که به خودم حق میدم این گونه نمایندگی از طرف این قشر جامعه حرف بزنم، دچار یک احساس سردرگمی و توقف در بنبستن که شما به هر طرف میچرخی راه شما بسته است. عدم شرکت یعنی ایستادن، یعنی که شما هیچ رأی نمیدی. آمدن در این انتخابات و به صورت فردی یعنی که شما این دیوارهای بنبست رو میبری بالاتر. شرکت در انتخابات و رأی دادن به بعضی از این آدمهایی که حالا به اعتقاد من چون سابقه این چنینی ندارن، شاید اگر برن مجلس بتوانن لااقل یک دستی رو اون حالت گوسفند بودن مجلس رو از بین ببرن، گوسفندی بودن مجلس رو از ببرن، شما بگید این هم راه به جایی نمیبره، چون اینها دیوارهای باریکی بیشتر نیستن که نمیتونن وزن و فشار این همه مشکلات رو تحمل کنن. مجلس اول که هر وقت این مجلس تشکیل میشه، سال اول معمولا به بررسی صلاحیت و نماینده ها و اینها میگذره و بعد اینکه تشکیل کمیسیون های مختلف اینا همدیگر رو بشناسن، قدیمی ها با جدیدی ها اخت بشن، بعد لابی های مختلف قدرت از خارج فشار بیارن که توی کمیسیون اعمال فشار بکنن. اولین سال هر دوره مال دولته، یعنی دولت از این خلاء اقتدار و تأثیر مجلس استفاده میکنه و بیشترین قدرت رو برای ترکتازی داره. کما اینکه امسال هم شما دیدید که آقای احمدی نژاد حتی پشت و رفت مجلس و به هر شکلی که بود به بخشی از خواسته های خودش در رابطه با بودجه سال آینده سال 87 دست رسید پیدا کرد. جمع بندی بکنیم صحبتمون رو و بیش از این مجله ما طولانی نشه، خسته سر از این بشید. من مشکل اصلی رو در انتخاب یا عدم انتخاب در سلیقه و دیدگاه و در واقع چشماندازهای سیاسی منتقدین یا مخالفین جمهوری اسلامی نمیدونم. این ها مال وقتیه که ما شرایط برگزاری انتخاباتمون شرایطی باشه که از نظر همه مردم جهان قابل قبول باشه، به اضافه که اساسا مردم ما خودشون احساس بکنن که در این انتخاباتی که انجام میشه اراده اونها به تأثیر داره. این رو همه اینجا به عنوان یک آنتی پرانتز به شما بگم، به عنوان تذکر. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که گوسفندی در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری همه برن اسم بنویسن، بعد یه دفعه شما مثلا برای ریاست جمهوری 5000 نفر کاندید داشته باشید. اینجور نیست. یک کنترل های سرنده های و در واقع فیلتر های وجود داره که در حاکمیت ملی هم هست.
بله. ولی این جناب ولی جناب معتمدی این فیلترها و این البته در در قسمت کشورهای نسبتاً پیشرفته دنیا و اونجایی که نسبتاً آزادی وجود داره و به اندازه کشور ما استبداد نیست، شما میتونید ببینید، البته فیلترینگ نیست ولی خب ممکن نظارت هایی باشه، اینا در مورد کسانی هستن که جانی باشند و از این قبیل و جرم‌های جنایی در این سطوح کرده باشند، ولی هر کسی با هر نوع تفکری میتونه در این انتخابات شرکت کنه. نمونه روشنش در شما در اروپا در آمریکا میتونید ببینید کسی رو تحت عنوان اینکه چگونه فکر میکنه از انتخابات و از کاندیدا شدن محروم نمیکنن، در صورتی که در کشور ما به چگونه اندیشیدن مراجعه میکنن. کسی که قدرت اندیشیدن نداشت نباید داشته باشه، کسی که میباید چون اینان بیاندیشه. خب این دیگه انتخابات نیست، این افتضاحاته.
خدمت شما که ببخشید من داشتم همین رو میخواستم بگم. آغاز عرض من این بود که این فیلترها اصلا دقیقا هم اسمش هم فیلتره. این فیلترها و نظارتها و کنترلها و موانع حتی وجود داره، منتها مثل پلیسه. شما نمیتونید بگید ما پلیس نمیخوایم، اما بحث این هستش که این فیلترها کیان، جنسشون چیه، روزنه هاشون چیه، کی اینا رو تعیین کرده، بر اساس اراده چه کسی تعیین کرده، چگونه این انجام میشه و کی میخواد سلامت این فیلترها رو چک کنه. یعنی مثلا فرض کنید در همین اروپایی که شما مثال زدید، اینجور نیستش که همه بتونن، همه میرن اسمویسی میکنن، ولی افرادی که میرن یه چیزی رو میدونن، اون هم از که سوابق زندگی اجتماعی اونها هست. کما اینکه مثلا اگر یک کسی بره کاندیدای ریاست جمهوری بشه، تعداد تخلفات رانندگی زیاد باشه، جناح مقابل یا یکی از حریفاش اینو رو میکنه.
بله.
و علیه او استفاده میکنه. ضمن اینکه دموکراسی معنی واقعی کلمه در یک کشور آزاد متکی بر اراده فردی افراد فقط نیست، بلکه مهمتر از اون بر آزادی بیان و رسانه است. یعنی اگر یک کسی اومد نامزد انتخابات مثلا مجلس شد و این آدم فاسدی بود، من سندی ازش داشتم، خیلی راحت در روزنامه میتونن اینو منتشر کنن
کاملا
و اینو افشاش بکنن. یعنی خود مردم تبدیل میشه من به بخشی از اون فیلتر. اما وقتی سیستم متسلبه، یعنی خشکه، متحجره، یعنی از جنس سنگه، به سادگی چیزی وارد اون نمیشه یا از اون خارج نمیشه، همیشه در درون این سیستم محبوس میشه. شما فرض بکنید اگر یک کسی مثل مرحوم شهید دکتر مصطفی کمران هم، اون تازه اول انقلاب وقتی وارد حاکمیت میشه، اونم یه دولتی مثل دولت موقت انقلاب و ذیل فرماندهی و رهبری کسی مثل مرحوم بازرگان، کار رو به جایی میکشونن که این آدم یا باید بمانه و همه انرژیش رو صرف کشمکش با یه آدم فرصت طلب بکنه که دیر آمدن زود میخوان برن، یا میاد اون کاری رو میکنه که هر انسان شریفی میکنه، از دولت میاد بیرون به عنوان یک سرباز ساده پا میشه میره جبهه از وزنش دفاع میکنه. یعنی فرد هست میشه به خودی خود.
بله.
یا دولت موقت برای چی استعفا داد؟ میبینی که میخواد کار بکنه، حمایت سیاسی هم هست، اما در عمل ابزارهای کار برایش فراهم نیست. پس ما اینو اشتباه نکنیم، همونطور که بنده بارها هم گفتم، ما در حاکمیت ملی هم ارتش لازم داریم، هم دست امنیتی، هم پلیس، هم نمیدونم سازمانهای مختلف کنترل کننده. اما این هستش که کی اینها رو تعریف میکنه، بر اساس چه الگویی، این الگوها منبعث از کدام مکتبه. ما وقتی که وطن پرست نیستیم، الگوی ما سمون بکمون آن دوره این دوستان حزب‌اللهی ما کور و کر و ناشنوا، مثلا یک حزب خارجیه، یک دولت خارجیه و به ملت خودمون توجه نداریم، به اون دموکراسی دینی ملت. من مشخصا ملت ایران رو میگم، مقایسه نکنی ایران رو با افغانستان مثلا، من ملت ایران رو میگم. ما اساسا برای فدرالیزم نیاز به الگوی غربی نداریم. ما اساسا برای تعریف حاکمیت ملی در قالب اجتماعات کوچک اما مقتدر که قابل چیز شوراها داره که در سوئیس به شکل کانتونه، ما اصلا نیاز به الگو نداریم. این در تاریخ ما وجود داشته، عمل شده، اونم نه در حد یک کشوری که مثلا فرض کن ایران امروز ما باشه، کشوری بودی که از هند تا مرز اتریش که بنده در شهر پولا دیدم داشته چشم خودم، اون قلعه و اون محل زندگی ساتراف‌های ایرانی رو که در واقع متولیان پادشاهی هخامنشی بودن. و یک جای کوچه شما خیال نگه وقتی من گیم قلعه مثلا چندی جری بوده نشد روزی مثلا 400-500 متر که شامل محل زندگی و آشپزخونه و استردشون هم بوده. و این نشون میده که اینها احساس امنیت میکردن. چرا؟ چون حاکمیت بر محکمترین ستونها یعنی اراده مردم مستقر بوده در اونجا. این هستش که ما در رابطه با انتخابات، من تصورم این هستش که این فرصت خوبیه که به جای پرداختن به مناقشات گروهی و در واقع سیاسی صرف، به اشکالات ساختاری ماجرا بپردازیم. یعنی در کشوری که شما میگید یک دونه شورای کار وجود نداره برای تحت عنوان شورای اسلامی کار، میبینید شوراهای دانشجویی، حتی شورای اسلامی دانشجویی، انجمنهای اسلامی دانشجویی به دلیل مخالفت با فسادی که میشه، به دلیل مخالفت با رؤسای دانشگاه ها، مدیران یا اساتید یا مسئول دانشگاه، کارشون به اونجا میگیشه. خود این تفریه ها رو بعضا حتی خانواده شهید هستن، خانواده رزمنده ها هستن، بچه های انجمن اسلامی هم، یعنی از فیلتر حراست که وابسته وزارت اطلاعاته گذشتن، چون مخالفت میکنن کارشون به داغ و درفش و زندان و شکنجه میکشه. عرایزم رو تمام میکنم با این قول که در آینده به یاری یزدان بزرگ ایران آفرین مفصلتر به این ماجرا میپردازیم و یه مقدار آکادمیکتر، یعنی مبانی علمی حرفامون رو هم میاریم که عزیزانی که میخوان اینا رو ادامه بدن بدونن که مثلا در مورد دولت مصدق چرا بحث هست، در مورد فرض کنید که دولت قوام چرا بحث هست، در مورد دولت خمینی چرا بحث هست، و همینطور تا بیاین برسیم به امروز.
درود بر شما باد. حتما در جلسات بعد و تا پیش از انتخابات بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و شاید هم بعدها شاید لازم است که یک تمرینی بشه برای آینده. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من با همه شما خداحافظی میکنم و سلامتی، سربلندی همه هموطنانمون رو در سراسر جهان خواستار هستم و یک بار دیگه از پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی استدعا میکنیم به عنوان هموطنانشون دقت و عدالت و انصاف بیشتری رو در این ایام داشته باشن، چون به حد کافی مردم ما مشکل دارن، چه بسیار دلهای شکسته و چشمهای اشکبار به دلیل فقر، به دلیل بیکار شدن سرپرست خانواده و هزار و یک مشکل دیگه.
بله.
چه خوب است که ما که به صرف یونیفرم نظامی که داریم و قدرت سیاسی یا امنیتی یا نظامی که داریم یادمون نره که به همین مقدار در برابر شرف خودمون به عنوان یک ایرانی مسئول هستیم. پس شرافتمندانه از شرف ایرانی بودنمون پاسداری بکنیم
کاملا و بپذیریم که ما خدمتگزاران ملتیم، نه خدمتگزاران دولت. در خدمت ملت باشیم، با مردم مهربان باشیم و پایه و بنیان دوستی ها رو بگذاریم. درود بر شما، شب شما خوش.
خدا حافظ شما.
اوقات بر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره خبر روزنامه اطلاعات برای اولین بار و پس از کودتای خرداد 60 درباره برگزاری مراسم 41مین سال درگذشت دکتر محمد مصدق، چگونگی اجرای طرح امنیت اجتماعی جدید، سفر احمدی نژاد به عراق، استقبال و دیدار مقامات این کشور و رفتار دوگانه مقامات عراقی، به عنوان مثال رفتارشان با به اصطلاح مجاهدین خلق، درخواست دولت انگلیس درباره سفر وزیر خارجه انگلیس و ایران در رابطه با شورای همکاری خلیج فارس و در ارتباط با پرونده اتمی ایران، تکلیف ما درباره انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی چیست و سوال‌هایی که درباره شرکت یا تحریم این انتخابات مطرح می‌شود توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.